Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین با منابع مهم رجالی شیعه که از عصر تدوین کتب رجالی شروع شد و تا عصر حاضر ادامه پیدا کرد آشنا شدیم. در جلسه حاضر با منابعی که به شکل تکنگاری‌ها ظهور کردند آشنا خواهیم شد. اولین دسته از این تألیفات رجالی رو ما با عنوان فواید نگاری میشناسیم. مراد از فواید که جمع فائده هست، یعنی نکاتی که محققان و پژوهشگران در حوزه رجال به اونها برخورد کردند و اونها رو به نگارش درآوردند. گاه بحث میشه در مورد اینکه مثلا فرض کنید کنیه ابو جعفر در بین اسناد روایی ما در کتب اربعه یا در غیر کتب اربعه مراد ازش چیه؟ محققی به تحقیق در این موضوع پرداخته و مشخص کرده که مثلا ابو جعفر اگر راوی از او فلان کس باشد و اون کسی که ابو جعفر از او نقل میکنه فلان کس باشه، مراد فلان شخص است. یعنی دقیقاً مشخص کرده مراد از کنیه ابو جعفر چه کسی است. این رو در یک فائده نوشته. یا مثلا فرض کنید یکی از فواید مهم و پرکاربردی که وجود داره کلمه عدتون من اصحابنا در اسناد کتاب کافی است که مورد بحث قرار گرفته. برخی از عدتون من اصحابنا که کلینی به کار برده خودش اونها رو تفسیر کرده که مراد از این عده چه کسانی هستن، اما در برخی از موارد مرادش رو از عده تبیین نکرده و رجالیانی به تبیین این مسئله پرداخته و مواردی از این دست. فواید با این نکته‌ای که عرض کردیم خیلی در واقع به شکل منضبط و به شکل کلاسیک قابل تنظیم نیستند، بلکه نکته های متفرقند. پژوهشگری دو نکته که با هم تفاوت جدی داره، پژوهشگری دیگری دو سه نکته دیگر، پژوهشگری دیگری دو سه نکته دیگر ذکر کردن و گاه این فوائدی که اشخاص نوشتن مورد نقد و بررسی پژوهشگران دیگری قرار گرفته. لذا درباره فوائد رجالی ما شاهد این هستیم که تألیفات متعددی ظهور کرده، اما تاریخچه فواید نگاری برمیگرده به عصر علامه حلی. علامه حلی در پایان کتاب خلاصة الاقوال فوائدی رو تدوین کرده و پس از او در دوره‌های بعد به همین شکل در خاتمه کتب رجالی این فواید نوشته می شدند. تا اینکه در حدود 200 سال اخیر ما شاهد این هستیم که کم کم این فواید نگاری ها به علت اینکه حجم زیادی پیدا کردند به شکل مستقل هم ظهور کردند. قبل از این 200 سال اخیر ما فواید رو یا باید در خاتمه کتب رجالی می دیدیم و یا در مقدمه کتب رجالی. در دوره متأخر غالبا خیلی از این فواید در مقدمه کتب رجالی دیده میشه، اما در این 200 سال ما شاهد این بودیم که به شکل مستقل فواید رجالی تدوین شدن. شاید بتونیم بگیم که شروع این کار برمیگرده به الفواید الرجالیه مرحوم سید بحرالعلوم متوفای 1212 هجری قمری که کتاب او با عنوان رجال سید بحرالعلوم چاپ شده، ولیکن اسم اصلی این کتاب که مؤلف این اسم رو برگزیده الفواید الرجالیه است. و در دوره‌های بعد هم حتی تا دوره معاصر شاهد این هستیم که کتاب‌هایی با اسم فواید رجالیه نوشته شدند. ما گزارشی از این فواید رجالی رو در کتابنامه‌های شیعه شاهد هستیم و به صورت خاص ما هم در کتاب آشنایی با کتب رجال شیعه گزارشی از این فواید رجالیه ها ارائه کردیم و نوع محتوای اونها رو به صورت جداگانه در مورد هر کدوم توضیح دادیم و در این کتاب ها به شکل خیلی ملموس شاهد خواهید بود که اون نکته‌ای که در مورد فواید نگاری گفتیم درش به اصطلاح حاکم هست. از دل این فواید نگاری ها سبک دیگری از تألیف ظهور کرد در حوزه رجال که ما اسمش رو می‌ذاریم قواعد نگاری. قواعد نگاری یعنی این که برخی از این فائده های رجالی فائده هایی بودند که کلیت داشتن، عمومیت داشتن و میتونیم از اونها به عنوان قاعده یاد بکنیم. برخی از فائده ها نکته های ریز موردی اند، اما قاعده ها نکته های کلی جامع اند و عمومی اند. از بین اون فوائد برخی در واقع قابلیت این رو داشتن که تبدیل به قاعده بشن. برخی از بزرگان این قاعده ها رو در ضمن فوائد می نوشتند و فوائد و قواعد در واقع یکسان باهاش برخورد می شد. اما باز در دوره متأخر شاهد هستیم که این گونه فوائد تبدیل به قاعده شدند و کتابهایی در حوزه قواعد رجالی تدوین شد. شاید بتونیم بگیم از مهمترین و اصلی ترین کتابهایی که در این دوره، یعنی در دوره معاصر ما در حوزه قواعد نگاری نوشته شده و بذر این کار رو به شکل مستقل پاشونده، توضیح المقال مرحوم ملا علی کنی است. مرحوم ملا علی کنی بسیاری از قواعد کلی دانش رجال رو در توضیح المقال تبیین کرده و نمونه ها و مثال هایی رو هم سعی کرده برای اونها ذکر بکنه. این روش هم متداول شده و تألیفات بسیاری نوشته شده در این حوزه تا اینکه در دوره چند دهه اخیر به صورت جدی این تألیفات پیگیری شده، از جمله کلیات فی علم الرجال حضرت آیت الله سبحانی و کتاب‌های دیگری از این دست که در دوره معاصر نوشته شده، من جمله اصول علم الرجال حضرت آیت الله میرزا مسلم داوری و همچنین برخی از کتاب‌های دیگر به قواعد رجالی و قانون‌های رجالی پرداختند و در مورد اونها بحث‌های علمی سنگینی رو ارائه کردند. پس در واقع قواعد نگاری برخواسته از فواید نگاری است. الله یا الله، الله یا سبک سومی که ما در حوزه رجال شاهدش هستیم تکنگاری های موردی است. یعنی به جای اینکه متعهد بشن کل فواید مد نظر رو بیارن یا کل قواعد در یک موضوع رو بیارن، به شکل موردی تکنگاری در مورد برخی از راویان مورد اختلاف یا تکنگاری در مورد یک قاعده خاص یا تکنگاری در مورد یک فائده خاص رو انجام دادن. این شکل یعنی تکنگاری ها دوره تألیفشون برمیگرده به حدود 400 سال پیش. در عصر صفویه ما شاهد هستیم بسیاری از بزرگان اون عصر رساله هایی به صورت مستقل در برخی از موضوعات در مورد برخی از افراد مورد اختلاف در بین رجالیان نوشتن. مرحوم حجت الاسلام شفتی که در مسجد سید اصفهان مدفون هست و این مسجد هم به نام ایشان هست، سید شفتی، کتابی داره به عنوان الرسائل که این الرسائل در واقع رساله های مختلف ایشون رو درباره راویان مورد بحث و مورد اختلاف در خودش جا داد و دوره های مختلف کتاب های از این دست که رسائل رجالی نامیده میشه ما زیاد داریم. الرسائل الرجالیه مرحوم ابوالمعالی کلباسی که شامل 30 رساله است از نمونه های بارز و خیلی روشن باز این رساله نگاری و تکنگاریه. در رساله رجالی کلباسی 30 رساله جمع اومده که 24 رساله در مورد راویان مورد اختلافه و 6 رساله در مورد برخی قواعد و اصطلاحات رجالی هست و همچنین برخی از کتابهای دیگری که با این عنوان شناخته میشن و در کتاب آشنایی با کتب رجالی شیعه ما اینها رو فهرست کردیم. علی ای حال این موارد رو ما کتاب‌های پژوهشی محسوب می‌کنیم که نویسندگانش به دنبال پژوهش هستند در تبیین یک موضوع خاص، یک شخصیت خاص، یک قاعده خاص، یک فائده خاص و اینها رو به عنوان تکنگاری و در اصطلاح رسمی قدما ما در حوزه کتابشناسی از اینها به عنوان رساله یاد می‌کنند. رساله های از این دست بسیار بسیار می توانند مورد استفاده و مفید باشند. جهت مفید بودن و تأکیدی که ما روی این تکنگاری ها داریم این جهته. معمولا کسانی که یک موسوعه یه دارت المعارف و یک مجموعه رو تدوین می کنند مسائل براشون یکسانند. یعنی مثلا فرض کنید یک فقیه که تمام احکام فقهی مثلا فرض کنید شرایع الاسلام رو شرح میکنه، یکی یکی احکامی که در شرایع الاسلام هست براش یکسانه و اینها همه یک وزن تألیف میشن. ولیکن یه نفر که در یک موضوع خاص رساله مینویسه، تحقیق مستقل میکنه و مقدار زیادی از عمرش رو متمرکز میشه روی یک موضوع، به صورت طبیعی دقت بیشتری باید در اون اعمال بکنه. این نکته‌ای که عرض کردم شامل دانشجویان و طلاب عزیز هم میشه که نباید انتظار داشته باشن که سطح کارشون با اون مجموعه ها، با اون کلان نویسی ها اینها مساوی باشه. نه، باید قطعا تخصصی تر، عمیق تر و دقیق تر باشه و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که کسی که یک پایان نامه یا یک رساله در مورد یک مسئله فقهی می نویسه با اون شرحی که صاحب جواهر در مورد این مسئله در شرایع الاسلام نوشته با هم دیگه یکسان باشن. انتظار این است که این رساله و این تکنگاری قوی تر باشه و تخصصی تر و مطالب جدیدتری رو به خوانندگانش ارائه بده. به این ترتیب بحث منابع رجالی شیعه رو ما با این جلسه به پایان میرسونیم و انشالله فصل دیگری از مباحث رجالی رو در برنامه بعد آغاز خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو رویت گل است ای همه هستی زمین، باقیست آسمان که نشسته به راه تو، باقیست آسمان که نشسته به رام تو.